امتیاز گرفتی. آره 4 امتیاز. یه بار دیگه، یه سال دیگه سری با سوال بکنم، زمان داریم خیلی خوب. کدام اصلا راهنمایی نداریم تو 10 ثانیه بعد جواب بدی. کدام گزینه به معنی جیوه نیست؟ جیوه، سیماب. آره جیوه، سیماب، زیبق، سیمک، آبک. به معنی جیوه نیست. سیماب، زیبق، سیمک، آبک. یکیش به معنی آلومینیومه.
فکر کنم آبک باشه.
آلومینیومه.
آلومینیوم، سیمک.
آلومینیومه. چی؟ سیماب، زیبق، سیمک، آبک.
فکر کنم هم آبک باشه.
ببین، طرف قاطی میکنه میگه زده چی؟
سیمک.
سیمک،
سیمک. آبک.
سیمک؟
آره آره.
زده به سیم آخر؟
آره آره.
بیا دست قشنگرو بالا کرد. پسر مهربون عزیزی، شما جایزه میگیرید. آقا لای فدات شم،
باور من نمیشه زنگ زدن گفتن که
منم باورم نمیشه صداتو شنیدم. من کوچیکت هم
داداش
عزیز، دلی بزرگواری، زنده باشی. از قوچان رفتی مشهد ویژه التماس دعا برادر.
تعجب بزرگواری، ما درزم بزرگ شما انشاءالله نایب زیاره هستیم.
ما کوچیک شماییم، ما کوچیک شما. آقا جان زنده باشی، تلفن رو قطع نکن، بابک شکری باهات صحبت میکنه. مخلصم، خداحافظ. فردا سر ساعت 14 چوب خط بشنوید. خدا نگهدار.
چوب خط.
به نام قادری یکتا و بی همتا و سلام. سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و نازنین و دوست داشتنی، به ویژه شما جوانای مهربون. امیدوارم لحظات زندگیتون پر از آرامش باشه. امروز هم افتخاری نصیب ما شده که در کنار شما بزرگواران باشیم در بعد از ظهر روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه، و در اولین قدم بریم سراغ برنامه بعدی خودمون، عبور از تاریخ.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ برای شما از دوران عرشبت که فتلی شاه قاجار و آمدن اولین سفیر کبیر رسمی وزارت خارجه انگلستان به ایران سر گور ازلی صحبت میکنم. قرار میشه که یک قراردادی بسته بشه بین دولت عرشبت که انگلستان و دولت ایران، که اینها بیان و کمک کنن به ایران. تاریخش چه زمانیه؟ 1814 عیسوی، که این قرارداد به نام قرارداد عرشبت که مفصل بسته میشه. ولی قبل از اینکه این قرارداد بسته بشه، دولت ایران به علت حملات متوالی دولت روسیه در یک حالت سراشیبی قرار میگیره و دولت ایران متوجه میشه اولا ناآگاهی شاه و رجال سیاسی ایران از اوضاع جهان، از جهان خبر نداره، عدم توازن قوای سیاسی نظامی و اقتصادی طرفین، افتادن در دام خیال پردازی های ناپلئون، اعتماد کامل به دروغ های فرانسه و غفلت از تدابیر لازم در برابر آمادگی نظامی دولت روسیه، تسلیم نظرات انگلستان شدن و سپردن سرنوشت ایران به دست نمایندگان سیاسی بریتانیا. خب دولت عرشبت که انگلستان هم با دولت روسیه عرض شود که صلح میکنه، یعنی دولت روسیه میگه من حاضرم کنار شما علیه ناپلئون بجنگم، اون قول و قرار تیلسید از بین میره، اون ملاقات های عاشقانه بین ناپلئون و خواهر الکساندر ارفورد، اردوگاه ارفورد، همه فراموش میشه. ناپلئون هم میره دختر پادشاه اتریش میگیره، مالی لوئیزو، که پادشاه اتریش هم جزء مخالفان و جزء کینه‌خواهان از ناپلئون بود. این ازدواج زورکی بود، این ازدواج به زور بود، یعنی ناپلئون به زور رفت و این دختر رو خواستگاری کرد. این دخترم خیلی بدش میومد، با اینکه یک پسرم زایید برای ناپلئون به نام پادشاه ایتالیا دکتر رایشتاد، عرض شود که این ناپلئون دومم هیچ گونه احساسی در قلب این زن سنگدل نسبت به ناپلئون، که از ناپلئون میترسید، میگفت ناپلئون مثل یه هیولاست. بعد اینا اشراف ساده بودن، ناپلئون از طبقات پایین بود، اینا نمیتونستن بر خودشون هموار کنن که یک صدفان یک کم بیاد، بعد بشه کنسول اول، بعد بیاد بشه رئیس جمهور، بعد بیاد بشه عرض شود که امپراتور، و این خانوم با اون همه ادعاش، با اون خانواده بزرگ هابسبورگ، بیاد زن یه آدم عادی بشه. هر شبت که موقعی که ناراحت بود فتلیشا از دست ناپلئون، یه نفر به نام اسکرخان ارومی افشار فرستاد به پاریس که این هیچ کاری نتونست بکنه. به حضور ناپلئون رسید، ناپلئون هم وعده‌ای داد، منطقه محل نمیذاشت، یعنی دیگه اینقدر مسائل اسپانیا، مسائل اروپا، مسائل روسیه براش مهم بود که دیگه اعتنایی به ایران نمیکرد. آیین‌نامه‌های نظامی که از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شده بود، سپس زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. یه افسری هست به نام کلونل گاسپار دروویل، این داوطلبانه به قشون عباس میرزا پیوست، کوشید هنگ‌های سوار نظام برای ارتش او تأسیس کنند و موفقیت زیادی به دست آورد. بنابراین عرض شد که رسته پیاده نظام و سوار نظام رو درست کرد. عباس میرزا خیلی دوست داشت که ارتشش مثل ارتش خارجی بشه. سلسله مراتب در ارتش ایران عرض شد که اجرا شد. سرباز و گروهبان حق ندارن مستقیما با فرمانده کل صحبت کنن و باید اینا به افسر فرمانده گزارش داده بشن، این که الان تو آیین‌نامه ارتش هم هستش. افسری که از جبهه میگوری خل مقام و درجه شده و تنبیه میشد، بعضی رو تیربارون میکردن، اونی که خیانت میکرد تیربارون میکردن. عباس میرزا کوشید قشون را حرفه‌ای کنند، از مناسبات قبیله‌ای و خانوادگی درآورند. سپاهیان به جای اینکه وابسته به خان خود باشند، خود را اجزای نظام بینگاشتن و مقررات نظامی را اجرا میکردن. دو تا افسر داشتیم، لینسی و هارت، اینا خیلی آدمای جدی بودن، انگلیسی بودن، در ارتش ایران خیلی مقام داشتن. وقتی هم که مردن تشییع جنازه ای از لینسی شد، در زمان فکر کنم اواخر محمد شاه بود، خیلی مهندس هم بود، کارهایی هم کرده بود. عرض شود که ترتیب درجات رو دادن، اول سرجوقه، وکیل چپ یعنی گروبان دو، وکیل راست گروبان یک، معین نایب هر چقدر صدفان سوم، نایب دوم صدفان دوم، نایب اول صدفان یکم، سلطان یعنی سروان. چرا میگودن سلطان؟ برای که پادشاهان عثمانی، سلاطین عثمانی به پاشاهای خودشون میگفتن پاشا، به سرداران خودشون، یعنی میگفتن آقا دولت عثمانی 100 تا پاشا داره، 100 تا پادشاه ایران در خدمت سلطان عثمانی هم. ایرانیان از زمان صفویه لچ کردن، سلطان رو کردن درجهش سروان، گفتن آقا ایران 1000 تا سلطان زیر دست شاهنشاه هستش. خیلی جالبه. بعد یاور یعنی سرگرد، نایب سرهنگ سرهنگ دوم، سرهنگ سرهنگ تمام، سرتیب سوم سرتیب دوم، سرتیب اول میر پنجه یعنی فرمانده 5000 نفر، سردار امیر تومان، امیر نویان، سپهدار و سپه سالار تا سال 1300 هجری شمسی بعد از کودتا برقرار بود. جنگ با سرنیزه رو به پیاده نظام آموزاندن. عرض شود شاگردان مدرسه مهندسی نظام از خانواده محترم بودند که در مدرسه مزبور که سروان لامی فرانسوی آن را تأسیس کرده بود درس می‌خواندند. سن آنان بین 18 و 24 سال بود. اصطلاح سرباز برای افراد نظام وظیفه آذربایجان، جانباز برای افراد نظام عراق و مازندران وضع شد. خیلی هم اینا نقشه برداری های خوبی کردن. هرچند که بعد تعلیمات سوار نظام رو میخواستن بدن، امان الله خان یکی از سرداران عباس میرزا قبول نکرد. سوار نظام ایران بسیار عالی بود. در عصر صفویان و افشاریان سوار نظام ارتش ایران مایه تفاخر سرداران ایرانی بود. مثلا وقتی آقا محمدشاه خواست به تفلیس حمله کنه، باور نمی کنید 60,000 سپاهی اسب سوار در طول 2 هفته خودشونو به تفلیس رساندن. 1500 تام گرجی در اینا بود. اینه که میگن آقا محمد خان رفت گرجستان آتش زد. شنیدم اخیراً هم در یکی از این تاریخ‌هایی که در تفلیس تدریس میشه یا در تلویزیونش این صحبت کردن، یک جنرالی هستش کشمیشوف، این جنرال روسی و گرجیه، شاید پدرش روس مادرش گرجی، 1889 گزارشی تهیه کرده نوشته که خیلی از این کشتارا را طرفداران هرکلی خان کردن و ایرانیانی که طرفدار عرض شود که ایران بودن و گرجیایی که طرفدار ایران بودن اینا را قتل عام می‌کردن. خیلی خوب دیگه عرض شود که حالا ببینیم جنگ در چه حاله. جنگ در چه حالیه؟ علارغم این که این آقایون سرگور اوزلی و دیگران اومدن و یک کارایی دارن انجام میدن، افسران انگلیسی و درجه دارای انگلیسی زیاد بودن و وقتی میخواستن از بمبئی حرکت کنن، میجر کریستی اومد. میجر کریستی آدم بسیار شجاعی بود. آموزگاران نظامی انگلیس اومدن، اصطلاحات فرانسه رو برداشتن، اصطلاحات انگلستان رو گذاشتن. بستن مچپیچ رو در واحدهای نظامی ایران متداول کردن. گفتن چرا اینا چکمه میپوشن؟ چکمه برای پای ایرانی و اون شلوار تنگ فرانسوی اذیتشون میکنه. ببینید اینا چون مدت‌ها در هندوستان بودن این مسئله میدونستن. سربازان ایرانی مثل سربازان انگلیسی در هندوستان روی شانه خودشون زره نصب میکردن. به جای سردوشی روی شانه دارای زره بودن تا اینکه وقتی مورد حمله سواران قرار میگیرن ضربت شمشیر سوارها شانه اونا رو قطع نکنه. آموزگاران انگلیسی مثل آموزگاران فرانسوی ارزش جنگی عشایریان رو تصدیق کردن. ارزش جنگی بعضی از عشایریان بیش از دیگران در نظرشان جلوه کرد. آموزگاران انگلیسی میگه که به میدان جنگ هم رفتن. جیمز موریه میگه، ولی احتمالاً یک مقداری اغراق میکنه. جیمز موریه میگه آموزگاران نظام انگلیسی در ایران فقط معلم نبودن، بلکه جان خود را برای اثبات دوستی خودشان به ایران به خطر انداختن. سربازان ایرانی نیمچکمه میپوشیدن. به جای این که نیمچکمه بپوشن، سربازان ایرانی به دستور سربازان و افسران انگلیسی کفش پوشیدن، به ساق پای خودشون مچپیچ بستن. عرض شود که آموزگاران انگلیسی سعی کردن ارتش ایران مثل ارتش انگلستان بکنن. میجر کریستی برای تقویت پیاده نظام ایران خیلی زحمت کشید. در ارتش ایران یک دسته موزیک به سبک موزیک نظامی انگلستان تشکیل دادن و در آن موزیک حتی کرانموز که نی بادی مخصوص انگلستانه وجود داشت. جیمز موریه می نویسد که نوازندگان ایرانی طوری باهوش هستند که توانستن آهنگای انگلیسی را بنوازن. وقتی فتلیشان دست موزیک را دید، آهنگایشان را شنید، خیلی ابراز خوشحالی و رضایت کرد. موزیک برای ارتش لازمه. یعنی شما وقتی در یک نظامی، در یک ستونی داره حرکت میکنید، باید موزیک 1, 2, 3, 4 تبل بزرگ زیر پای چپ و موزیک قرنه باید باشه، کرانموز باید باشه، تبل باید باشه، شیپور باشه. اینا تهیج میکنه، نظامی ها رو تهیج میکنه. ما از زمان داریوش شیپور هم داشتیم، نقاره داشتیم، دهل داشتیم، اینا در جنگا بوده. نادرشام که متخصص این کارها بود، طور اینا دهل میزدن که فیلهای هندی وحشت کردن در رفتن. در جنگ کرنال نادرشاه دستور داد روی شترهای تنوری بستن، بعد توش هیزم ریخت، احتمالاً نفت این نفتا رو آتیش زدن، یعنی با نفت با این شعله‌ای که کبریتی که انداختن یا اون چخماقی که روشن کردن، این شترها، این تنوری که آهنی بود و روی اینا بسته بودن گرم شد، شترها احساس سوزش کردن، فرار کردن به طرف فیلهای هندی. این شعله آتش که بلند میشد فیلها در رفتن، بعد دهل میزدن، کرنا میزدن. شما نمیدونید این نثر موسیقی و تبل و کرنا در جنگ چه خاصیتی داره. مرحوم دکتر رضا برای من میگه من شوروی که رفته بودم، ارتش شوروی متخصص موزیک بود، چه موزیکایی پخش میکردن، چه دسته های ارکستری داشتن. همینطور شما مارشای آلمان در مربوط به جنگ جهانی دوم اصلا تعجب میکنید. دوستان همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید. باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. امیدوارم خوش و خرم باشید، از شنیدن این برنامه‌های عبرت انگیز تاریخی لذت ببرید. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
سلام، اجازه میدی موهاتو کوتاه کنم؟
اجازه میدی موهاتو کوتاه کنم؟
بعضی وقتا کوله پشتیمو برمیدارم و برای خیابونا میشم. به نظر شما یه آدم چند ساعت یا چند روز میتونه بی مقصد تو خیابونا بچرخه؟
فکرش نمی‌کردم که یه روزی میخوام اینجا تو این محیط با این آدم ها اینجوری زندگی کنم. اون زندگی اینجوری نبود.
هفته دو سه روز همه چی رو میذارم کنار، کلید مغازم و تفریه با دوستام و مهمونی های خانوادگی رو، میرم کنار آدم های این شهر، نفس به نفس آدم هایی میشم که خیلی هم غریبه نیستم،
کسی رو ندارم. جمعه بعضی موقع میشینم یه خدایی میشه یه فرد بیاد بگیم مثلا علی رو میخوام. میشینه.
من به واسطه کارم به دنبال آدمایی هم که لباساشون، موهاشون و چهرهشون با بقیه خیلی فرق میکنه.
یه روز سرده، یه روز نمیدونم گرمه، لباس ندارم، لباس میخوام، لباسا بشورم بدنم.
من به دنبال آدمایی میگردم که اغلب سرشون پایینه، آدمایی که هر کدوم قصه هایی دارن که برای شنیدنشون باید به صدای زیر پوستشون گوش کرد.
یعنی امروز وقتی نگاه میکنم میبینم چه اتفاقی برای من افتاد. منی که گل سرسبد یه محل بودم.
من و ماشین اصلاح هم به دنبال قصه هایی میگردیم که بشنویم، ضبط کنیم، اصلاح کنیم و برای شما پخششون کنیم. من محمد رضا قزاسلو یک آرایشگردم. تو خیابون دیدم بیش از صد زباله چیزی بود. نگاه میکنم، دور برم پر از پرنده هایی که منتظر روزی هستن اما میترسن، از فرود، از من، از اسارت. اونا از من فرار میکنن اما نمیدونن این منم که براشون آبادونه گذاشتم. اونا میترسن چون قبل من آدمای زیادی بالشونو چید.
آره اینم هم نوشتم وقت که عصبی هستم آروم هم میکنم، یعنی که وقت که خیلی خوشحالم دوست دارم بنویسم، شعر مینویسم، چیزی که تو ذهنم بیاد مینویسم میگه، بیشتر تمرین کلماته. شعر که الان خاطرم نیست یه بری سه چهار تا تقریبا معنیش خوبه، پرمعنیه پرمغزه. خانمان سرود بود آتش آهی گاهی، ناله میشه کند پشت سپاهی گاهی. حالا این بنده خدا که گیر میدم به معتاد جماعت، عزیز خانواده بودن همشون.
هر چیزی یه نشونه است، حتی همین قیچی تو دستای من. باید نشونه ها رو پیدا کنیم، فقط اینطوریه که میتونیم راهمون رو پیدا کنیم و دست بقیه رو هم بگیریم تا اونا هم راهشون رو پیدا کنن.
همراهش من یه دیگه، من خود من شخصا خانوادم همراه هم نبوده. زمانی که من تو بحران قدم گرفته مثلا اتفاقات هم نفته مسئله بسن پیش میداد، پیش میداد حمایت نمیکرده، یعنی بی تفاوت بودن. این باعث میشه چی؟ افسردگی بگیرن. افسردگی هم این چیکار میکنه با آدم دیگه؟
چجوری شد یه زحمتو داشتی؟
نه اصلا من ازدواج نکردم کلا. از
چند سالگی؟
من از بعد خدمتم.
ریشتو چقدر زمان؟
یه ذره کوتاه کن.
آها یعنی
این چیزی که خود سلام میدیم میگیم چجوری بهتره.
از بعد خدمته؟
بله. من حقیقتش یه مدت بود یه خوابی خیلی من میدیدم، حداقل ما دو سه بار این خواب من میدیدم زد و این خواب تعبیر شد. یعنی چجوری همون چیزی که تو خواب میدیدم به واقعیت دیدم، دیدم توی خونم، بعد به که دارم شطرنج بازی میکنم، بعد دیدم مادرم اومد، بعدش میگفتم سلام مامان، کلمه مامان رو کار بردم. اینو دقیقا چیزی که تو خواب انجام داده بود. آره بعد دیدم اینو من چقدر سنه آشنا بود، اینو من خواب دیده بودم، اینو بارو من خواب دیده بودم. بعد با اون کسی هم که نشستیم چرخیم بازی میکردیم، اون باعث چی من والد مواد مخدر بشم دیگه، یعنی یه جوری هشدار بوده، حالا چی بوده نمیدونم.
بعضی صداها ناکوکند، گاهی میشه صدای شکست شدن آدم ها رو شنید. صدای زیبا، صدای بکلیک، عاقلانه و منظم است. آدم باید صدای زیبا بشنوه. اعتیاد اول صدای آدم رو خفه میکنه. آدم بی صدا اساسا آدم نیست، آدم زنده نیست. آدم باید خودش باشه، محکم با استقامت. من برای خودم ارزش قائلم، من خودم رو دوست دارم.
یاد این جمله معروف میافتم، در من فکری ریشه دوانده که قابل ریشه کن شدن نیست.
از قبلش واسه من چی تو خوابم الهام شده بود. خب من چون علمشون نشتم نمیدونم، نمیدونم معنی چیه. آشنایی با اون بنده خدا باعث چی من یواش یواش چی موادی بشم. و مثلا چند وقت پیش من خب دیدم یه جایی هم توی اتاقی هم یه سری آدم خوابیدن، همه لباس آبی. بعد تو خودم بودم خدا من توی اینو چیکار میکنم؟ جنگ که تموم شده، من توی اسیرا چیکار میکنم؟
جنگم رفتی بودی؟
نه همون صورت بودم. آره کلا جنگ که جنگ که نیستش، من توی اصلی چیکار میکنم؟ بعد یه شب من بازداشت بودم، خواهم نبود دست چه بلند شد نشستم یه لحظه جلو نظرم رو دیدم، این صحنه چه آشنا بود. بعد دارم تا چی من خواب دیده بودم قبلا، از زمانی که خورشید گرفتگی شد تو ایران یادتونه چیسته؟ آره از همون روز من مادم کف خیابون بیشتره. زمانی که یه آقای تو خونه داره تو با بهترین امکانات زندگی میکنه، با من که کف خیابونم رفتار کردنم با دیگران چجوریه؟ میتونه این کل آره کل به نظر من کل چیزی که ما واسم اومدیم به خاطرش همینه.
چیکار
تو آره تو شرط که هستیم، حالا چه سخت چه آسون، رفتار کردن با همنام با دیگران با محیط با زندگی با جهان چجوریه، این مهمه. بعد به خاطرش هم بازخواست خواهیم شد 100%، که منی که کف خیابونم با این شرط سخت از موقع چیزی که نیازمه چجوری تهیه کنم، واسه تهیه کردنش چرا استفاده کنم، راه آسان‌تر است راه سخت‌تر، مثلا من خیلی راحت تونم برم بردم. من دیگر این کار ندارم، من روحیش هم ندارم کلن، در کلن مثلا دوزی کنم، ولی ترجیح میدم برم زاویات جمع کنم، روزی اونجوری پیدا کنم. اصلا سخته، اصلا نظر اجتماعی پسری مرحله است. فرهنگی که الان حاکمه دو اجتماع ما فرهنگ خیلی خیلی ضعیفه، خیلی نقص داره، یه فرهنگسازی کلی باید بشه. واقعا نظر من اینه، یه فرهنگسازی کلی باید بشه.
یه سیکرت هم مرتب میکنم، کتا که نمی کنی مرتبش کردم گرفت.
قرمت برم زحمت شد. آره خوبه با قرمت برم. من یه خاطر تعریف کنم واسه تون. یه شب داشتم میرفتم دوره، بعد دوره گردی زایا جمع کنم، پال شهر بودم، بعد محرمم بود، دیدم غذا میدن، سعی کردم خودم برسونم اونجا غذا میدن ولی نرسیدم، غذا تموم شده بود. بعد سه جنب ها بسیده بودن، یکی مردش گفت فرفرش گفت آقا اسم شرقه نمیم چی بود، گفت فرانی آقابت تا. بعد شرکن خندیدن، بعد من که رسیدم بس نه که بگم بهم برخورد، دیدم خیلی زنشون بخوان من رو بسته است. بعد گفتم که خدا رو چه دیدی، شاید تو شیش ماه آینده هم خرج موادی من خود تو باشی. این معلوم نیست،
معلوم نیست.
با هر بار قدم زدن توی خیابون بیشتر متوجه دنیای پر از قصه آدمای دور و برم میشم، آدمایی که تنهایی سهمشون نیست ولی به بودنش عادت کرد.
خیلی کسی که فکر میکنن اصلا سیگارم نمیکشن با تصدیق مردن. قربون دارم خوب آقا
میتونستم بیشتر بگیرم. آره.
آقا قربون دارم، ممنونت هم هستم، دست درد نکنه، خیلی عالی شد، قربونت برم، دستم درد نکنه، خدا بسید بسید به عقلی.
دوستشم لوتی صداش کنم.
نظرم این خود ماییم که تقدیر رو میسازیم.
ببخشین آقا، اجازه دارم موهاتون رو کوتاه کنم؟